آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزه که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. شهریور 94 گفتگوی ما را از سالن ایران شهر میشنوید. نمایش پپرونی برای دیکتاتور و آقای علی احمدی دراماتورژ و کارگردان.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما.
آقای احمدی عزیز، برامون از شروع کار و انتخاب متن بگید.
من فیلم فرانسوی اسم رو در واقع اواخر سال 93 دیدم و دوست خوبم آقای زنگری لطفی هم برام ترجمه کردن و استارت کار با دیدن اون فیلم شروع شد که حالا بعد تو مراحل بازنویسی رفتیم و اینا.
پس در واقع با دیدن فیلم شما تصمیم گرفتید؟ یعنی اصلا اطلاع نداشتی که اون فیلم بر اساس نمایشنامه نوشته شده یا میدونستی؟
میدونستم بر اساس، چون تئاترش هم من دیده بودم، ولی نمیدونستم که نمایشنامه اصلا ترجمه شده تو ایران. وقتی که کار خانم رشیدی بودش که خبرش اومد بیرون، ما متوجه شدیم که نمایشنامه‌اش هم ترجمه شده که بعد ما نمایشنامه‌اش هم خوندیم.
آقای احمدی عزیز، این اجرا خب تقریبا بلافاصله بعد از نمایش اس به روی صحنه رفت که برای خیلی ها باعث تعجب بود که چطور یک اجرا از یک متن مشخص توی یک فاصله زمانی کوتاه توی یک سالن به روی صحنه بره. دلیل این همزمانی چی بود واقعا؟
دلیلش فکر می‌کنم که هم در واقع داستان خوبه این نمایشنامه یا فیلم نامه یا فیلم هستش، تو هم اینه که خب به هر حال بخشش به سالن برمیگرده. یعنی ما همه ما اول سال تقاضاهامون رو بر اساس متنی که میخوایم اجرا بریم میدیم و خب هرچند که ما اسم متنمون در واقع اسم نبود، ولی خب به هر حال خلاصه داستانی که در اختیار سالن قرار میدیم ممکنه که بفهمن. حالا به نظرم این قضیه خیلی مهم و بدی نیستش، برای اینکه همین نمایشنامه داره تو فرانسه 4 ساله اجرا میره و پرفروش در این نمایش فرانسه هستش با بازیگرای مختلف و کارگردان مختلف. مثل این مونه که ما بگیم حمله تو چرا 100 بار تا الان اجرا کردن و چرا توی دو تا سالن همزمان اجرا میکنن یه نمایشنامه رو. چیز عجیب غریبی به نظر میسش که یه نیمچه موجی برای ما رو افتادش که ما یک نمایشنامه رو دوباره، که در واقع من اینم البته رد میکنم، ما خط داستانیمون یکی هستش، این نمایشنامه یا این داستان بازنویسی شده، دو تا شخصیت بهش اضافه شده و خب ما فقط تو روند کلی داستان با هم دیگه یکی هستیم.
اشاره کردید که یه سری تغییرات اتفاق افتاده. راجع به این تغییراتی که توی متن دادید صحبت کنیم. این اضافه شدن حالا اون داستان پیتزا بری که میاد پیتزاها رو میاره، که اصلا اسم نمایشنامه هم بر اساس اون عوض میشه یه جوری. برامون بگید که خب این تغییرات از کجا شکل گرفت و اینکه چطور تصمیم گرفت اصلا اینا رو وارد داستان بکنید و این اتفاقات بیفته.
آره، عرض کردم خدمت ما در واقع، چون من خودم علاقه زیادی به کمدی و فانتزی دارم، در واقع داستان یا همون متن این کار یه کار رئال هستش، توش در واقع مایه های فانتزی و کمدی کمتر اتفاق میفته، ولی خب من سعی کردم این بچهش رو پررنگتر بکنم. تو مرحله بازنویسی هم دو تا تغییر عمده وجود داره و اضافه شدن دو تا شخصیت اصلی به این داستانه، که خب یه خط داستانی پررنگ رو بهش اضافه کردیم که همون قضیه پیتزاییه که آنا ویار میکنه و خب طبیعتا بر اساس همونم اسممون انتخاب شد و روندمون تغییر کرد. ببینید کلیت متن یک متن کمدی کلام هستش، ولی من خب از اونجایی که خودم به کمدی موقعیت خیلی بیشتر علاقه دارم، سعی کردم با اضافه کردن اون شخصیت پیتزایی نمایشنامه‌مون رو توی یک فضای کمدی موقعیت قرار بدم که خب به کارمون کمک بکنه و خب خودش رو تا الان فکر کنم جواب گرفتیم.
توی اجرای متن خارجی این بحث بومی شدن و برگردان متن‌ها با حالا با تطبیق دادن با فرهنگ خودمون یک حالا اتفاقی که خیلی این روزها سر زبوناست بحثش. توی این اجرا همین اتفاق افتاد. خب خیلی از دوستان میگفتن که فضاسازی‌ها کاملا فرانسوی نیست. موسیقی انگلیسی داره پخش میشه، لباس و دکور خب اونقدر شبیه اون چیزهایی که ما انتظار داریم از یک فضای فرانسوی نیست و همینطور جنس بازی‌ها و خب در عین حال همه این داستان داره توی یک فضای مدرن فرانسوی اتفاق میفته. این شاید واسه تماشاگر یه خود گیج کننده باشه که بعد با این چیزی که داره از این تئاتر یا نمایش میگیره چطور باید کنار بیاد و برخورد کنه. میخوام نظر خودتون راجع به این قضیه بدونم.
آره من تو همین تیوالم دیدم که یکی دو تا دوستان نوشتن که موسیقی انگلیسی توی این کار استفاده میشه. من با اون دوستان و بقیه دوستان که براشون سوال شده میگم که اصلا توی فیلم این کار توی اون خونه موسیقی انگلیسی پخش میشه. من فکر میکنم که این چیز عجیبی باشه که خانواده فرانسوی موسیقی انگلیسی گوش میدن یا موسیقی عربی گوش میدن، مثلا الجزایری میذارن که کمان که خیلی از کسایی که مقیم فرانسه هستن، یا مثلا به ما گفته میشه که شاید لباس پیری زر الجزایری. خب اصلا این طبیعیه چون دوتا فرهنگ رو هم دیگه تأثیر خیلی زیادی گذاشتن. دوام این که در مورد لباس رو هم بگم، اونا هم مثل ما لباس میپوشن والله به خدا، یعنی تماما من همه چیزایی که در واقع با طراحان سرچ کردم و خودم از قبل میدونستم، یعنی ما خیلی از همدیگه دور نیستیم. ما مدرنیم، اونا هم شاید مدرن، در واقع اونا مدرنن قطعا. و لباس ها الان خیلی با همدیگه تو هیچ کشوری فکر نمیکنم، فقط ما یه سری محدودیت ها نسبت به اونا داریم. به خاطر همین الان میگم اینو میگم برای اینکه چند بار تو تیوال دیدم و خوندم که ما رو به همچین چیزایی یه جورایی متهم کردن که یه خانواده فرانسوی موسیقی انگلیسی گوش نمیده. نمیفهمم.
شاید به این خاطر فکر می‌کنم که ما تصویری که داریم از فرهنگ غرب بر اساس بره. خب چیزایی که تو فیلم‌ها می‌بینیم یا توی برنامه تلویزیونی می‌بینیم و انتظار داریم همونم خب جاهای دیگه برنامه
می‌دونم چی می‌گم، ولی من اینو قویاً میگم که اصلا انتخاب منم نیستش. این تمام این موسیقی موسیقی خود فیلمه و به غیر از موسیقی پایانی و موسیقی ابتدایی کار، موسیقی که توی متن کارمون داره در واقع شنیده بشه، موسیقی خود فیلم هستش. در مورد کلیت نمایشنامه ببینید، خب من عرض کردم که نمایشنامه یک کمدی کلام هستش، طبیعی هستش که خیلی از شوخی هایی که توی این متن وجود داره اصلا از با فرهنگ ما دور باشه. خیلی نمونم زیاده، حالا چون سیاد دوستان ممکنه نخونده باشن من مثال نمیزنم، ولی خیلی جاها از شوخی هایی که توی متن اصلی وجود داشت اصلا با فرهنگ ما سنخیت نداشت. نه که بگم بد بود، دور بود، یعنی اگر اون شوخی رو هم ما میووردیم روی صحنه اصلا کسی نمیفهمید چیه. ما سعی کردیم که به فرهنگ خودمون نزدیکش بکنیم، نه که ایرانیزش بکنیم. به هر حال این توی تمام متنای خارجی اتفاق میفته که روی یه مرزی بین خارجی اجرا شدن و ایرانی شدن هی میره و میاد، یعنی هی به اون ورود میکنه هی به این یکی ورود میکنه. هیچ وقت کسی نمیتونه ادعا بکنه من کامل خارجی اجرا کردم، کسی هم نمیتونه ادعا بکنه من کامل ایرانی. به هر حال میریم و میایم. ما تلاش کردیم همینطوری حد وسط رو بگیریم و طبیعتا هم سعی کردیم که خب تماشاگر ایرانی رو جذب کنیم، مگه تو ایران داره اجرا میشه.
اشاره کردین که خب دوست دارید به فضای کمدی و فانتزی کار نزدیک باشه. شاید این نزدیک شدن کار به فضای کمدی و پررنگ بودن شوخی ها باعث شده که یه خود هویت متفکر نمایشنامه کم رنگ بشه. خودتون اعتقادی دارید به این قضیه که؟
نه اتفاقا خیلی اعتقاد ندارم، برای اینکه فکر میکنم اساسا ما فقط بخوایم پوز روشن فکری توی یک کار، حالا چه فیلم چه تئاتر چه نقاشی چه هر چیزی بدیم، ناخودآگاه یه سری از مخاطبانمون رو از دست میدیم. من کاملا الان میتونم ادعا بکنم که نمایش پپرونی برای دیکتاتور آدمایی رو به مخاطبینی رو به ایران شهر کشونه که تا حالا تئاتر ندیدن. برای که کسی که تلفن رزرو ما رو جواب میده بارها با این جمله مواجه شده که اونجا کجاست، ایران شهر کجاست، میشه توش چیزی بخوریم، متر مفتح پیاده بشیم، میتونیم بیایم اونجا راحت، میتونیم اونک چجوری بیایم آقا. یعنی کسایی هن ما مخاطب رو جذب کردیم که اصلا تا حالا نیومدن ایران شهر که تئاتر ببینن. میدونیم بالاخره همه ما آدم یه سری شعارا داریم، ما مسئولین آدمای بزرگ و پیشکسوتین، آشتی تئاتر با مردم، مردم با تئاتر. بالاخره این کجا باید نشأت بگیره؟ من فکر نمی‌کنم که در واقع میزان فانتزی که ما به این کار اضافه کردیم باعث بشه که به اون بعد روشن فکری کار که هرچه من خودم هم خیلی بهش اعتقاد ندارم ولی لطمه بزنه. به هر حال حرفی که ما میخواییم در داخل این متن بزنیم فکر میکنم خیلی واضحه و حتی همون کامنت های تیوال هم خدا روشه خیلی ها بهش اشاره کرد.
به عنوان سوال پایانی دوست دارم راجع به یکی از بازیگران کار صحبت کنیم، آقای پژمان جمشیدی، که خب حضورشون تو تئاتر همیشه خیلی با حرف و حدیث همراه بوده و توی این کار اتفاقا خیلی بازخورده مثبت داشته بازیشون و حضورشون. کاراکتر که پژمان جمشیدی ایفا میکنه در واقع نقشش رو، مثل راه رفتن لبه تیغ میمونه. از یه طرف باید ویژگی ها و خصوصیت خاص شخصیت خودش رو حفظ کنه و از یه طرف باید مراقب باشه که خب به لودگی کشیده نشه. میخوام بدونم توی بازیگردانی این نقش و ایشون در واقع چه اتفاقی افتاد و این نقش رو یه خود از دیدگاه کارگردانی خودتون برامون تحلیل کنید.
این شاخصه اصلی پژمان جمشیدی اینه که آدمی که تلاش میکنه و حرف گوش کنه توی وقتی که در مقام بازیگر قرار میگیره. در واقع کلود شخصیتی که پژمان بازی میکنه یک شخصیت به قول شما روی لبه پرتگاه هستش که اگه یه ذره ما باش بیشتر بر بریم ممکنه که یا به لودگی بزنه یا چیز دیگه. این حرف و حدیث هم دیگه فکر کنم دیگه اینقدر عادی شده خدا رو شکر بازخوردهایی که ما تو این نمایش داشتیم از طرف مخالفین پژمان جمشیدی من به جرات میتونم بگم حداقل 80-90 درصدش مثبت بوده. یعنی من آدما رو دعوی سری آخه دو دستن اینا، آدمایی که میان میبینن بعد انتقاد میکنن، آدمایی که میان در واقع نمیان ببینن ولی انتقاد میکنن، فقط میگن که خب چرا اینا یک فلان کس وجود داره، حالا پژمان جمشیدی یا محسن کیایی هر کسی. ما اینو در مورد پژمان جمشیدی هم نداشتیم، فقط مثلا محسن کیایی میگفتن چهره سینماییه، واسه اینکه خب از تئاتر شروع کرده قبلا، بعد تو سینما شانسش این بوده که تو سینما معروف بشه و معرفی بشه. در مورد شخصا خود پژمان جمشیدی میگم که به نظرم این حرف و حدیثا دیگه یه ذره قدیمی شده، یعنی یا هنوز هستن مصرن که تئاتر جاییه که نمیدونم آدمایی که حتما باید تحصیل کرده باشن. ما الان کی میتونه اینو در واقع اثبات کنه که دانشگاه‌های ما جایی ان که آدمایی که برن توش حتما متخصص میان بیرون؟ هیچ کس. کی میتونه اثبات بکنه استادایی که اونجا درس میدن در واقع دارای شرایط استاد بودن هستن؟ من به جرات میتونم بگم 90 درصدشون استاد نیستن، برای که من خودم دارم تو این دانشگاه درس میخونم. یعنی ذره‌ای به دانش ما اضافه نمی‌کنن اساتیدی که دانشگاهی مملکت دارن درس میدن، بعد از یه طرف ادعا دارن که هر کسی نباید بیاد تو. شما چه چیزی در اختیار ما گذاشتین که به جرئت میتونین اینقدر راحت اظهار نظر بکنین که کسی که باید تحصیلات آکادمیک داشته باشه بیاد بره تو این حرفه؟ خیلی از پیشکسوتای ما که الان اصلا تحصیلات آکادمیک ندارن، اصلا سواد ندارن خیلی‌هاشون،
اصلا خیلی از بازیگران دنیا حتی خیلی اتفاقی شده،
واقعا خیلی اتفاق اصلا حالا کاری به اتفاقی داشت. این چیزی که الان یه مد شده، یعنی متاسفانه من از پیشکسوتامون که قابل احترامم برای من میشنوم که تئاتر جای یک سری آدما نیست، اینو کی مشخص میکنه؟ از اون موقع که شما ورود کردین چه کسی مشخص کرد که شما ورود بکنین؟ ما حالا که ما داریم ورود میکنیم الان شما مشخص باید بکنین؟ یعنی در مورد پژمان جمشیدی هم نیست، در مورد جوانام هستش. یعنی یه سری آدم به خودشون اجازه میدن که تصمیم بگیرن کی وارد بشه، کی اسمش کارگردان بخوره، کی اسمش کارگردان نخوره، کی بازیگر بتونه باشه، کی بازیگر نتونه باشه. یه سری میگم آدما وقتی تو هر موقع که به نفع خودشونه حرف میزنن، هر موقع که به نفعشون هم نیست حرف نمیزنن. یه سری اظهار نظرها الان میگه عادی هم شده دیگه، بعد گذرام هستش. ما هم سعی میکنیم نشنویم، تا الانم جواب ندادیم خدا رو شکر. میگم سالن پر ما جواب به خیلی از مخالفت هایی که با این نمایش و حالا تک تک آدم هایی که توی این نمایش بودن بوده.
ممنونم از وقتی که به ما دادید. به عنوان حرف پایانی،
حرف پایانی که من خیلی تشکر ویژه میکنم از تیوال که از سه تا نمایش من شب بخیر، کیارستمی، شازده فیل روا میکنم و پپرونی برای دیکتاتور حمایت ویژه کرده. من ممنونم ازشون، از دوستان تیوالی و کسایی که میان نمایشا رو میبینن، مخاطبین عزیزمون. خیلی خوشحالم که ما با تیوال کار میکنیم، اینو بدون اغراق میگم، برای اینکه سایتیه که به نظرم واقعا خودشو تا الان اثبات کرده. خیلی اومدن جاشو بگیرن خیلی از سایت ها، ولی خب نتونستن خود رو شکر تا الان. دو اینکه خواهش میکنم تو این چند روزی که باقی موندم، یعنی دوست دارم که تماشاگرهای دیگه بیان نمایشمون رو ببینن و نظراتشون رو با ما شیر بکنن.
ممنونم ازتون، از لطفی که به ما و سایتمون داشتید. امیدوارم که بتونیم این راه رو ادامه بدیم به خوبی با همکاری هم مخاطبینمون و هم هنرمندانی مثل شما. همراهان آوای تیوال ممنون که همراه ما بودید. نازنین موسوی هستم و تا آوای بعدی، بدرود.